أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توقع وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به استصحاب بود و رسیدیم به امر پنجم. امر پنجم راجع به این است که ارکان استصحاب چیا هستن، مثلا متیقن چیه، مشکوک چیه و شرایط این ارکان چی هست، یعنی متیقن باید چه خصوصیاتی داشته باشد تا بشود استصحاب جاری بشه، مشکوک باید چه خصوصیاتی داشته باشد تا بشود استصحاب جاری بشه. این امر پنجم در استصحابه. ایشون می‌فرماید که الخامس ان المستفاد من تعریف السابق الظاهر فی استناد الحکم بالبقاء الی مجرد الوجود السابق. امر پنجم این است که اون چه استفاده می‌شود از تعریف گذشته ما، که ایشون گفت اسد و اخسر تعریف چی بود؟ ابقاء ماکان بود. اسد محکم‌ترین، کم‌اشکال‌ترین و اخسر مختصرترین تعریف استصحاب این است که ابقاء ماکان، یعنی باقی گذاشتن اون چه که در قبل بوده. بعد ایشون اونجا فرمودن که تعلیق حکم ابقاء بر وصف ماکان، عرض شد خدمت شما که یشیر الی العلیه، این اشاره دارد به این که همین وجود در زمان سابق این علت برای چی هستش؟ ابقاء و استصحاب هستش، علتش همین وجود در زمان سابق، نه چیز دیگری. یه اون تعریفی که ما کردیم که ظهور داشت در این که استناد در استناد حکم بالبقا، یعنی ابقا، الی مجرد الوجود السابق، به مجرد وجود سابق، اون ازش استفاده می شود ان الاستصحاب یتقوم به امرین، این که استصحاب به دو امر متقوم است و قوام دارد. یعنی ارکان استصحاب دو چیز هستند، احدهما، یکیشون اینه، وجود الشیء فی زمان، این که یک چیزی در یک زمانی وجود داشته باشد، سوا اون علم بهی فی زمان وجوده املا، چه این که در همون زمان که وجود داشته علم بهش هم داشته باشیم، چه علم بهش چی نداشته باشیم، یه همچین علمی وجود نداشته باشه. این ملاک در استصحاب میخواد بگه تقدم یقین بر شک نیست، تقدم متیقن بر مشکوکه، ولو اینکه یقین شما بر شک اصلا مؤخر بشه. بنابراین اگر مکلف الان علم پیدا بکنه به اینکه یک ساعت پیش محدث بوده، خوب دقت کنید، زمان متیقن یک ساعت پیشه اما زمان یقین الانه، اینا زمانشون از هم ممکنه حتما همزمان نباشن، ولو در یک ساعت پیش خیال میکرده طاهره، یعنی یک ساعت پیش به خیال خودش جهل مرکب خیال میکرده طاهره، اما الان فهمیده یک ساعت پیش چی بوده؟ محدث بوده. همین که متیقن یعنی حدث و محدث بودن در زمان گذشته وجود داشته برای اجرای استصحاب کفایت میکنه، ولو علم وجود این متیقن در زمان سابق و متقدم حاصل نبوده، بعدن حاصل شده، این مهم نیست. اینجا نمیگیم آقا استصحاب جاری نمیشه، استصحاب ملاک درش چیست؟ این است که یک چیزی که ما الان بهش یقین داریم یا در گذشته یقین داریم یا نسبت به آینده بهش یقین داریم، جلوتر از شک این چیز وجود داشته باشد در خارج، ولی ما بعدن علم بهش پیدا بکنیم، اینش مهم نیست. این عرض شد خدمت شما یه نکته. علاوه بر این مطلب که عرض کردیم، اون چه که از این عبارت مرحوم مصنف فهمیده میشه، اولین مطلب پس چی بود؟ این که ملاک تقدم متیقن است بر مشکوک، نه تقدم یقین بر شک، این ملاک نیست، ممکن اونا برعکس باشه. مطلب بعدی که ازش استفاده میشه اینه که شرط یقین در اجرای استصحاب فعلیت یقین نیست، به خلاف شک که شرطش چیه؟ فعلیت شک. به جا میگیم اون زمانی که متیقن وجود داشته یقین فعلی نبوده، بعدن به فعلیت رسیده، همینقدر کفایت میکنه. اما در شک اینجوری نیست، در شک شک باید فعلی باشه، ولی جلوترشون اشاره میکنه که شک که در استصحاب حتما باید فعلی باشه، شک تقدیری و اگری به در چی نمیخوره. اینم حالا توضیحش رو خواهیم داد که جلوتر بهش میرسیم، اما از همین مطلبم هم فهمیده میشه. نعم لا بد من احراز ذلک، این ارادت الحکم بالبقای بله، میگه بله چاره نیست جز از احراز ذلک. ذلک یعنی چی؟ یعنی همون که اون شی در یک زمانی وجود داشته، اون متیقن در یک زمانی وجود، اینو ما باید احراز کنیم در هنگامی که میخواییم حکم به بقا بکنیم. حالا چجوری احرازش کنیم؟ یا بالعلم، بعدن که شک کردیم میخواییم حکم به بقا حالت سابقه بکنیم، بعد حالت سابقه یقین بهش داشته باشیم احراز بکنیم. حالا یا از طرف این که علم بهش پیدا کنیم، او از زن المعتبر، یا اینکه زن معتبر بهش چیکار کنیم پیدا بکنیم. مثلا دو تا شاهد عادل بیان بگن که تو محدث بودی یا تو طاهر بودی، ولی خودم هم الان یادم چی نیست، دو تا شاهد عادل بگن تو خوابیدی، ما دیدیم تو خوابیدی، بعدش هم وضو چی نگرفتی، و ما از حرف اونها ظن معتبر بر محدث بودن در سابق پیدا میکنیم. و اما مجرد الاعتقاد به وجود شیء فی زمان مع زوال ذلک الاعتقاد فی زمان آخر فلا یتحقق معه معهل استصحاب الاصطلاحی. از این و اما ایشون میخوان قاعده یقین یا همون شک ساری رو خارج کنن. خوب دقت کنید، قاعده یقین یا شک ساری اینه که یقین در گذشته بوده، شکم در آینده است، اما بعدن شکمون در هر شد خدمت شما همون یقین سابقمونه. ببینید یه موقع از شما قبلا یقین داشتید به عدالت زید در روز جمعه، شنبه شک میکنید هنوزم عادل هست یا نه. اینجا شکتون این نیست که همون یقینی که دیروز روز جمعه به عدالت زید داشتم آیا اون درست بوده یا جهل مرکب بوده، اشتباه میکردم، پدر سوخته همون موقع هم فاسق بوده، من پشت سرش نماز خوندم. اینجوری که شک نکردید، یقین دارید اون موقع که عادل بوده. الان شک کردید که امروز گناهی از اون سر زد که فاسق بشود یا نزد، اینجا خوب استصحاب میکنید. اما اگر این شک شما ساری شد، یعنی سرایت کرد به همون یقین سابقتون، یعنی نه تنها الان شک در عدالتش دارید، بلکه شک دارید از همون قبلن هم که یقین به عدالتش داشتید، همون موقع هم این یقینتون صحیح بوده، مطابق با واقع بوده، یا جهل مرکب بوده و این شخص در واقع اصلا عادل نبوده، همون موقع هم فاسق بوده. اگر این شد، ایشون میگه دیگه استصحاب جاری نمیشه، چون دیگه اینجا شما یقینه به یک متیقن سابقی براتون باقی نمونه، این شک میاد یقین سابق رو از بین چی میبره. ببین میگن قاعده یقین که حالا جلوتر راجبش بحث میکنیم، این از تحت استصحاب چیه خارج، حالا ما بهش عمل بکنیم یا نکنیم و یه بحث دیگریست. خلاصه این ربطی به ارشاد خدمت شما بحث استصحاب نداره. لذا ایشون میگه و اما مجرد الاعتقاد، اعتقاد یعنی جهل مرکب، وقتی اعتقاد رو میگن ایشون منظورشون جهل مرکب، یعنی یه اعتقادی من داشتم که خلاف واقع بوده، مجرد این که من یقین داشتم فلانی در روز جمعه عادل است، به وجود شیء فی زمانه، مثلا من یقین داشتم به وجود عدالت برای زید در مثلا روز جمعه، مع زوال ذلک الاعتقاد فی زمان آخر، در صورتی که همون اعتقاد، همون اعتقاد دیروزی من در یک زمان دیگری امروز از بین بره، یعنی من امروز یقین پیدا بکنم به اینکه بابا دیروز همین آدم خلاصه فاسق بوده، من اشتباه خیال میکردم اون عادله، فلا یتحقق معه الاستصحاب، اینجا دیگه استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون یقین سابق ندارید، شما متیقن سابق ندارید، متیقنی نیست شما، عدالت این آدم در سابق باید وجود داشته باشد ولی شما بعدن بهش یقین پیدا بکنید، اما این عدالت وجود نداشت، شما خیال میکردید وجود داره سابق، بعدن فهمیدید که از همون اولم شاید این شخص عادل چی نبوده، شک میکنید در عدالتش. فلا یتحقق معه استصحاب الاصطلاحی، اون استصحاب اصطلاحی که ما میگیم اون اینجا محقق نمیشه. و این توهم بعضهم، اگرچه بعضی از فقها مراد مرحوم محقق سبزواری در ذخیره المعاد خودشونه که توهم میگه اینا کردن، جریان عموم لا تنقض فیه که ما سننبه علی، جریان عموم اخبار لا تنقض رو در همین موارد شک ساری، یعنی در جایی که قبلا یه اعتقاد غلطی داشته و بعدن شک کرده در همون اعتقادش که آیا اون موقع اعتقادم درست بوده یا غلط بوده، گفتن در اینجا لا تنقض الیقین به شک جاری میشه، چون قبلا یقین داشتی الان شک کردی. چه یقینی؟ یقین تمی الان شک دارم که قبلا هم یقینم درست بوده یا درست چی؟ چون ملاک یقین نیست، ملاک متیقن است. لذا میفرماید که کما سنونه به حاله، که حالا جلوتر ایشالله به همون عبارت ذخیره المعاد هم میرسیم و عرض میکنیم که این لا تنقض در این مورد اجرا چی نمیشود و چرا اجرا نمیشه. و ثانی، اما رکن دوم استصحاب چیه؟ پس راجع به رکن اول استصحاب که عرض خدمت شما که ایشون صحبت کرد، نگفت یقین، گفت وجود الشیء فی زمانه، وجود شیء در یک زمانی. نگفت یقین سابق، متیقن سابق. البته گفت این متیقن باید یقین بهش پیدا بشود یا با یک ظن ارشد معتبری که در حکم یقین هست به هر حال احراز بشود. وقتی ما میخواییم در زمان شک اون استصحاب کنیم، باید اون یقین متیقن سابق که در زمان سابق وجود داشته باید احراز بشه. لذا بهش میگن متیقن، چون باید احراز بشه. اما یقین هم باید در سابق بشه، نه ممکنه اون زمان یقین نبوده، اون زمان فقط همین وجود متیقن کافیه، ولی اون یقین بعداً به وجود بیاد. منتها باید این یقین به وجود بیاد. این یقین اگر از بین بره ولو با سرایت شک لاحق به او، طبیعتاً دیگه اینجا جای استصحاب چی نیست. این کل بحثی است که ایشون راجبه تا اینجا راجبه چی فرمودن؟ راجبه متیقن فرمودن. بعد میرن سراغ مشکوک، میفرمایند که وسانی از شک و فی وجودهی. آها، اینجا نمیگن که ارشد خدمت شما که مشکوک بودن وجودش در آن لاحق، عرشبت خدمت شما نسبت به آن لاحق دیگه نمیگن آن سابق، نگفتن یقین، گفتن وجود شیعی در زمان گذشته. اما در آن لاحق میفرماین چی؟ یقین و ببخشید میفرماین شک. و این نشان از این دارد که باید شک فعلی باشد. عرض کردیم در متیقن گفتن یقین لازم نیست به فعلیت برسته در اون زمان. بله، در زمان شک که میخوایم استصحاب کنیم بعد یقین به فعلیت برسه، اما در زمان وجود متیقن لازم نیست فعلی باشد. اما شک و میفرمان باید فعلی باشد. و ثانی از شک و فی وجوده. امر دوم چیه؟ شک که در وجود این متیقن سابق هست بی زمان لاحق علی، در زمانی که این زمان لاحق هستش بر عرض شود خدمت شما که اون متیقن سابق، اون عمده که در سابق چی داشته؟ وجود داشته، یعنی بعد از اون میاد، شک مال بعدشه. خب اینجا یه نکته که باید توجه بشه، ببینید در مورد متیقن ایشون گفتش که چی تعبیر نیاورد که مثلا وجود شی فی زمان سابقه، اما در مورد شک فرمود چی؟ شک که در زمانی لاحق بر اون، خلاصه وجود شی در زمان، در یک زمانی، یعنی بعد از اون زمان. چرا این کار کرد؟ خب میتونست بگه یقین سابق شک لاحق دیگه. چرا اون سابق رو اونجا نیاورد؟ بخاطر اینکه اگه سابق رو می آورد این توهم می شود که حتما باید متعقن هر شب خدمت شما که قبل از زمان فعلیت شک باشه. اما ممکنه اینجوری نباشه. خوب دقت بکنید، خوب دقت بکنید، ممکنه اساسا اینطوری چی نباشه. مثلا اگر مکلف یک ساعت مونده به ظهر در واقع محدثه، یک ساعت مونده به ظهر در واقع محدثه، یعنی واقعا این محدثه حدث داره، طاهر نیست، بدون اینکه یقین و علم به حدثش داشته باشه، هیچ یقین هم نداره، الان محدثه، وقتی که میخواد نماز ظهر رو بخونه، الان یک ساعت به ظهره، بعدن یعنی یک ساعتی گذشت خواست نماز ظهر رو بخونه، شک میکنه آیا طهارت داره یا نه، بعد از فحص یقین کنه که یک ساعت پیش محدث بوده. خوب دقت بکنید، اول شک کرد بعدن یقین، درست شد؟ اول شک کرد بعدن چی؟ یقین پیدا شد. همین که زمان مشکوک یعنی طهارت متأخر از زمان متیقنه یعنی حدثه برای اجرای استصحاب کفایت میکنه، همین که زمان شک شما، زمان شک در طهارتتون بعد از زمان حدثی است که یک ساعت قبل بوده، در واقع این کفایت میکنه، ولو زمان یقین متأخر باشه. لذا اونجا سابق نفرمودن که یه همچین خلاصه شبهه‌ای پیش نیاد که این از محل نزاع چی هستش، خارج هستش. اینم یه نکته نسبت به این. و نکته بعدی این که نکته ظریفی که اینجا وجود داره اینه، اگر متیقن و متصف به وصف سابق میکردن میفهمدن یکی از ارکاب استصحاب وجود شیء فی زمان سابقه، این توهم میشد که زمان وجود متیقن باید لزوماً در گذشته باشد، در حالی که اینجوری نیست. استصحاب حتی در صورتی که متیقن در آینده هم به وجود بیاد جاری میشه. لذا مرحوم مصنف متیقن رو متصف به وصف سابق نکردن، فقط همون وجود شیء فی زمان، نگفتن زمان سابقه، اینو اصلا نفهمیدن که کسی خیال نکنه این حتما باید متیقن در گذشته ما باشد، نه ممکنه در آینده باشد. اما شک و متصف به وصف لاحق کردن و فهمیدن از شک و فی وجوده ای فی زمان لاحق علی، تا صرفا اشاره بکنن به لزوم تقدم متیقن بر شک. متیقن بر شک، آقا متیقن باید بر شک مقدم باشد، شک باید بعد از تحقق متیقن حاصل شود و محقق شود و به فعلیت برسد، همین. ولی اینکه زمان متیقن در زمان ماضی و گذشته نباشه، در زمان حال باشه، در زمان چی باشه؟ آینده باشه. یه مثال بزنم که این خوب واضح بشه این مطلبی که عرض کردم. مثلا انسان روز شنبه بدون پدر زید در روز یک شنبه میمیره، اینو بدونه، حالا به هر دلیلی، مثلا شاید خودش مثلا آدم میخواد بفرسته که او رو بکشه، یا اینکه نه میدونه اون دیگه دکتره، میدونه این 6 ساعت بیشتر وقت نداره، حتما دیگه تا یک شنبه ساعت 6 صبح الان 12 شبه حتما خواهد مرد. و خانش در روز یک شنبه طبیعتا به کی؟ به فرزندش زید به ارث میرسه. اینم میخواد روز دوشنبه خونه پدر زید رو از زید بخره. خوب دقت کنه، یه بنده خداییست، من علم دارم به اینکه این قرار یک روز دیگه بمیره، در نتیجه یقین میکنم به اینکه یک روز دیگه، متیقن زمانش که یه الان نیست، متیقن یعنی موت این آدم و ارث بری فرزندش از او خانهش را، اینا همه مال فردای امروزیست که الان داریم بحثش میکنم، الان من یقین دارم به اینکه فردا میمیره. خوب دقت کنید، اگه میگفت سابق، آدم خیال میکرد که متیقن حتما من باید یقین داشته باشم نسبت به گذشته خودم، نه، شاید یقین نسبت به آیندهم داشته باشم، بازم ممکن است حساب جاری بشه. همین که فقط شک من مال بعد از متیقنم باشه، یعنی چی؟ یعنی الان یقین دارم یک روز دیگه بابای زید میمیره، زید خونش ازش ارث میبره، خونه میشه ملک زید، منم دوشنبه پول دستم بیاد میخوام برم پای معامله بشینم با زید و خونه باباش ازش بخرم، شک میکنم آیا از همین یه شنبه تا دوشنبه این خونه رو فروخته که در نتیجه ملک اون نیست و من اگه باش معامله کنم بیع فضولیه، چون مالک معامله نیست، مالک اون بیت و خانه پدرش نیست و طبیعتاً لازم نخواهد بود، متوقف بر اجازه مالک اصلی اون کسی که بهش فروخته، یا نه نفروخته هنوز ملکشه و من میتونم باش معامله کنم، بیعم هم لازمه. در اینجا استصحاب چی میکنم؟ بقا این مال بر ملکش میکنم، میرم باش کار میکنم، معامله میکنم، بنارم بر چی میذارم؟ لزوم میگذارم. اینجا الان شما نگاه بکنید، متیقن من مال زمان آینده است، فقط این که همانقدر که متیقن از زمان شک جلوتره، یعنی یک شنبه متیقن منه که این ملک زید شده و اون شخص مرده و خانه‌اش هم ملک زید شده، دوشنبه شک کردم، الان شک میکنم که دوشنبه آیا این ارشاد خدمت شما که هنوز ملکش هست یا نه به کسی قبل از او فروخته و دیگه در ملک او وجود نداره و من نمیتونم ازش بخرم. این میشه بحث، این میشه بحث. این الان اینجا شرایط حسابشون میگه جاریه، چرا؟ به خاطر اینکه متیقن متقدم بر شک است، شک ما لاحق بر متیقن است، چون گفت متیقن باید توی زمانی باشه، الان هم در یک زمانی است ولو زمان آینده، شک هم باید لاحق بر این متیقن باشه، یعنی بعد از این متیقن بیاد در دوشنبه، کاملا صدق میکنه. اما اگه فرموده بود که یه متیقن سابق در زمان سابق باشد، آدم خیال میکرد که این، چون هنوز بحث شک رو نگفته بود، نسبت این با شک فهمیده نمیشه، یعنی منظور این است که جلوتر از شک باشد. به ذهن می آمد که این حتما باید چی باشه؟ در زمان ماضی و گذشته باشه، یه همچین موارد متیقنی که در زمان آینده است رو چی؟ نمیگیره. اینم نسبت به این. بعد می فرمند که فلا استصحابه فلو شک فی زمان سابق علیه، پس اگر شک کرد، ببخشید، در زمانی سابق بر متیقن، یعنی شکش قبل از زمان متیقنش بود، مثل چی؟ یه مثال بزنم. اینجا میگه استصحاب جاری چی؟ نمیشه. مثل که یقین داشته باشیم این لباس امروز طاهره، شک داشته باشیم آیا دیروز هم که درش نماز خوندیم طاهر بوده یا اون موقع نجس بوده، و نمیتونم بیام این یقینی که بعد اومده رو استصحاب بکنم، به قبل بگم پس نمازه، خلاصه یه روز قبل من در این لباس نماز در لباس طاهر بوده و صحیح بوده، یه همچه استصحابی من نمیتونم بکنم، استصحاب طهارت برعکسی بکنم، یعنی به جایی که یقین مقدم رو خود بکشم واسه شک لاحق و متأخر، بیام هر شد خدمت شما متیقن مقدم رو، بیام متیقن مؤخر رو حکمشو برعکسی پشت سری، به قول اینا میگن استصحاب قهقرایی هم به این میگن، بیام بکشم ببرم سر چی بذارم؟ شکی که در گذشته و مقدمه برای متیقن محقق شده. ایشون میفرماید که فقط یک لقاله یعنی استصحاب القهقرا مجازن، چه بسا بهش مجازن استصحاب قهقرا میگن، چون واقعا که استصحاب نیست، استصحاب اصطلاحی این نیست، اما خب حالا بهش میگن استصحاب قهقرا، استصحاب یعنی پشت سری، وقتی آدم برعکس راه میره، به سمت عقب راه میره، به پشت راه میره، بهش میگن قهقرا، به پشت حرکت کردن. خب این استصحاب قهقرام همینه، یعنی به جای اینکه از قبل بگیره به بعد برسونه، متیقنی که در قبل محقق بوده رو، متقدم بر شک محقق بوده رو، حکمش بکشه بیاره برای محل شک و بگه هنوزم همون حکم باقیه، ابقاء ماکان بکند، برعکس کند، بیاد چیکار بکند؟ بگه الان من یقین دارم، پس دیروزم که شک دارم، شک دارم که دیروزم آیا این متیقن وجود داشته، نه بگیم دیروزم وجود داشته. یه همچین چیزی استصحاب قهقرایی صحیح چی ارشاد به خدمت شما که نیستش. اینم نسبت به ثم المعتبر هو الشك الفعلي. میگه خب حالا با توجه به این نکاتی که گفتیم، اون چه معتبر است؟ شک فعلی است. فقط من یه نکته رو بگم، این که ایشون میگه شک لاحق، منظورش همون مشکوک لاحقه ها. خوب دقت بکنید، یعنی لازم نیست حتما شک شما لاحق بوده باشد، مشکوکتون که لاحق بوده باشه کفایت میکنه. منتها باید در زمانی که میخواید استصحاب کنید شکتون فعلی باشه. به خاطر این ایشون شک رو ذکر میکنه. چجور یه مثال بزنم برای جایی که شک ما لاحق نیست اما مشکوک ما لاحقه. خوب دقت بکنید، شک من لاحق نیست اما مشکوک من لاحق هستش. مثل اینکه همین الان که یقین دارم یک شنبه، همین مثالی که زدم یک شنبه بابای زید میمیره و زید مالک خونه میشه، همین الان شک دارم دوشنبه که من میخوام برم پیش زید، ببین همین الان یقینم دارم، همین همزمان همین الان شکم دارم که دوشنبه که بخوام برم پیش زید و باش معامله کنم آیا هنوز ملکش هست یا ملکش چی، چون معلوم نیست که شاید تو این فاصله بفروش. از همین الان فرض کنید این شک به فعلیت رسیده. ببینید این شک الان اینجا زمان شک و یقین یکیش کدوم متقدمه بر دیگری نیست. همینقدر که متیقن من یک شنبه است، یعنی مالک شدن زید خانه پدرش رو، مردن پدر زید و مالک شدن زید، ارث بردن زید خانه پدرش رو، این مال شنبه است. و مشکوک من اون چه در شک دارم یک شنبه است که هنوزم در یک شنبه یا مالک است یا نه. اما شک من همزمان با یقین منه، بازم استصحاب جاری میشه. عرض کردیم ملاک تقدم و تأخیر شک و متیقن نیست. پس چرا ایشون شک رو میگه؟ میگه خب یه مشکوکی در متأخر باشد. نه، به خاطر این میگه که باید شک فعلی باشد. یعنی وقتی که میخواید شما برشبت خدمت شما استصحاب بکنید، با شک تقدیری و اگری شما نمیتونید استصحاب بکنید. ثم هو المعتبر هو الشک الفعلی الموجود حال الالتفات الی. اون چه معتبر است؟ شک بالفعل است که در هنگامی که شما التفات به این شی دارید، برای شما نسبت به اون شی حاصل بشه. مثلا راجع به عدالت، طهارت، هر چیز، وقتی توجه به این عدالت یا طهارت یا حدث یا امثال اون میکنید، شک همون موقع اندل التفات برای شما چی بشه؟ حاصل بشه. اما لو لم یلتفت فلا استصحاب و این فرض شک فیه علا فرض الالتفات. اما اگر که این التفات نکرده، یعنی اون موقع در زمان لاحق شک برای او توجه نکرده که اصلا شک پیدا بکنه نسبت به اینکه آیا مثلا طاهر بوده یا طاهر چی نبوده، محدث بوده یا نبوده، اینجا نمیتونه استصحاب بکنه. ولی اینکه فرض کنیم اگه توجه میکرد حتما شک میکرد، ببینیم در سابق یقین داشته، اینجا هم توجه نکرده که شک نکرده. اگه توجه میکرد شک میکرد، پس استصحاب به دردش بخوره. ایشون میگه هم چیزی نیست، استصحاب به دردش نمیخوره. برای اینکه این عبارت خوب فهمیده بشه، من از بیرون یه بار دیگه توضیح میدم، یه بار توضیح میدم و بعد دوباره این عبارت رو یک بار دیگه براتون تطبیق میدم که خوب براتون واضح بشه. ببینید دلیل اعتبار فعلیت شک در اجرای استصحاب چیه؟ چون تو برخی از اخبار استصحاب، اول اینو بگم براتون از خارج، چرا ما میگیم باید حتما شک بالفعل باشه؟ چون تو بعضی از اخبار استصحاب شک با فعل ماضی بیان شده که دلالت بر محقق الوقوع بودن و فعلیت میکنه. مثل روایت زراره که امام علیه السلام درش فرمودن لعنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، چون تو بر یقین از طهارتت بودی پس شک کردی، در حالی که این فعل ماضی نباید میگفت، از زبان میگفت تو بر یقین بر طهارتت بودی پس شک میکنی و یا الان شک کرده ای. به جایی که مضارع به کار برن ماضی به کار بردن. وقتی در مقام مضارع ماضی به کار برن، میخوان دلالت بدن بر محقق الوقوع بودن این فعل مضارع، یعنی میخوان بگن این شک تو فعلی شده. به این جهت لذا از اونجا میفهمیم باید فعلی باشه. ایشون پس فعلیت از اینجا آورده. حالا ثمرش چیه؟ خوب دقت کنید، شک دو جوره. ما یه شک فعلی داریم، یه شک تقدیری و اگری داریم. شک فعلی چیه؟ این است که در حال التفات به شی حاصل بشم، توجه من به طهارت میکنم، شک بکنم در اینکه این طاهر هست یا طاهر چی نیست. چه التفات به حکم یک موضوع خاص در شبهات حکمیه باشه، مثل حکم خمر، که من اگه التفات به حکم خمر کردم شک که در سن حرمت خمر بکنم. چه التفات به تحقق یا عدم تحقق موضوع این حکم مثلا باشه در شبهات موضوعیه، مثل اینکه شک در تحقق موضوع حکم حرمت بکنم، یعنی مثلا ندونم این لیوان آیا توش خمره یا مثلا آب یا روغنه مثلا و خمر اساسا چی نیست. این شک فعلیه، یعنی من توجه به این لیوان کردم شک در تحقق موضوع حرمت یعنی خمر پیدا کردم. توجه به عنوان خمر کردم شک در ثبوت حکم حرمت برای این عنوان کلی پیدا کردم. شبه حکمه شبه موضوعیه، فرق هم نمی کنه. در همین شک فعلیه. یکی شک تقدیری است. شک تقدیری چیه؟ این است که بر فرض التفات حاصل میشه. یعنی من اگر ملتفت بشم به این عنوان یا به این موضوع، شک در ثبوت حکم براش چی پیدا میکنم. اگرچه بالفعل همچی شکی برای من حاصل چی؟ هر شبت خدمت شما نشده. حالا چه در شبهات حکمیه یا چه در شبهات موضوع. در شبهات حکمی التفات به ثبوت حکم برای موضوع پیدا بکنم. اگر التفات پیدا میکردم شکم میکردم. در شبهات موضوع هم اینه، اگر التفات پیدا میکردم به اینی که تو این لیوان است آب است یا شراب است، شک میکردم که این آب است یا چیش. اما اصلا متوجه این حرفا نبودم، حواسم نبود، انگار تو این دنیا نبودم، همینجوری گرفتم خوردم، حواسم به این احتمال اینم که این شراب باشه چی نمیدادم، لذا اون موقع شک چی نداشتم. مرحوم مصنف با توجه به این مقدمه که عرض کردم که ما یه شک بالفعل داریم، یه شک تقدیری و اگری داریم که اگر شخص ملتفت بشود شک میکند، ولی بالفعل شک نکرده، مرحوم مصنف میفرمان مناط در جریان استصحاب شک فعلیه و در موارد شک تقدیری استصحاب جاری نمیشه. یه مثال بزنم برای شک تقدیری که خوب براتون جا بیفته. ببینید، مثل اینکه کسی صبح وضو گرفته، لذا یقین داره که طاهر بوده، یقین داره صبح طاهر بوده، نماز ظهر رو اصلا بدون التفات به اینکه آیا طهارت داره یا نداره، اصلا انگار حواسش نبوده که باید برای نماز طاهر باشه، هیچ توجه به این نداشته، رفت مثل کسی که اصلا خیال میکنه طهارت لازم نیست، هیچ توجه نداشته، رفته وایساده الله اکبر نماز خونده. بعد از اینکه نماز ظهرش تمام شد، تازه ملتفت شده به اینکه آقا من نماز خوندم وضو داشتم یا وضوم باطل شده بود، اون وضویی که صبح گرفتم و داشتم تا الان یا نه باطل شده بود. شک میکنه که آیا طهارت صبحش تا زمان نماز ظهرش باقی بوده یا زائل شده. در اینجا وقتی داشت نماز رو میخوند شک فعلی حاصل بود؟ نه، چون ملتفت نبود که بخواد شک بکنه. اما شک تقدیری بود، یعنی اگر اون موقعم توجه میکرد همین شک رو میکرد. یعنی الان بعد نماز شک کرده، التفات پیدا کرده پس شک کرد. اگه قبل از نماز ظهرش هم التفات پیدا میکرد که آیا طاهر است یا نه، همون شک رو میکرد، اما شک نکرده. لذا استصحاب اینجا جاری نمیشه. نمیتونه بگه آقا من استصحاب میکنم زمانی که وارد این نماز شدم، در گذشته صبح من طاهر بودم، زمانی که این نماز رو مثلا نماز ظهر رو میخواستم بخونم شک نکردم، اما اگه التفات پیدا میکردم شک میکردم به این که آیا طاهر هستم یا نه، استصحاب طهارت میکنم، میگم پس طاهر هستم، پس نمازم درست بوده. میگه نمیتونی اینجا استصحاب جاری بکنه و نمازش به جهت اینکه شرطش احراز نشده، نه بل وجدان چون که شک داره و یقین، و نه بل اصل و استصحاب چون استصحاب هست، اینجا جاری چی نمیشه. گفتیم شرط استصحاب این است که شک فعلی باشه، این شک فعلی چی نیست، این نماز چیه باطله، ولی اون که حالا شک تقدیری هم حاصل چی باشد، این نمازش باطل. این میشه حاصل فرمایش مرحوم مصنف در اعتبار فعلیت چی شک. حالا خوب گوش بکنید، عبارت حالا از اول میخونم که خوب متوجه بشید دیگه. بعد ثم المعتبر هو شک فعلی، اون چه معتبر است در استصحاب شک فعلی است، الموجود حال الالتفات الیه. او که اون شک یعنی چی؟ شک فعلی داره تفسیر میکنه که چنین صفت داره. این صفت توضیحیه، این وصف چیه؟ توضیحیه، وصف احترازی و قید احترازی نیست، نمیخواد چیزی رو خارج کنه، میخواد همون شک فعلی رو توضیح بده. شک فعلی یعنی چی؟ یعنی اون شکی که چنین صفت دارد موجود است حال الالتفات الیه، همون موقعی که التفات به این فعل داریم این شک برای ما حاصل شده. اما لو لم یلتفت، اما اگر اصلا التفات نکرده که شک حاصل بشود، اما اگر التفات میکرد شک حاصل میشد، فلا استصحاب، اینجا استصحاب جاری نمیشه. و این فرض شک و فی علا فرض الالتفات، گرچه فرض کنیم اگر التفات میکرد شک هم براش حاصل میشد بشه، این شک شک تقدیریست، این شک شک مفید و به درد بخوری نیست. فالمتیقن للحدث، ایشون ما مثال برای متیقن طهارت زدیم، ایشون مثال برای متیقن حدث میزن روی جهتی، چون میخواد تعارض بین قاعده استصحاب و قاعده فراغ رو بحث بکنه، مثال میبره رو حدث. حالا من اونو توضیح دادم برای که ساده تر بود فهمش، الان میام رو همین حدثی که ایشون فرموده توضیح میدم. میفرماد فالمتیقن للحدث، کسی که یقین به حدث دارد در گذشته در زمان سابق، اذا التفت الى حاله فی اللاحق، اگر بعدا ملتفت به حال خودش بشه، فشک و شک بکند که آیا هنوزم من محتس هستم یا نه. جر الاستصحاب و فی حقه، این استصحاب در حقش جاری می شود، یعنی استصحاب حدث، پس این باید بره طهارت بگیره دیگه، درسته؟ حالا این استصحاب داشته، یعنی یک زمانی قبل از نماز ظهر صبح که عرش فرض کنیم یک عرش اخاب که بیدار شده وضو نداشته دیگه، طبیعتاً طهارت نداشته، خوابیده بوده، تا زمان ظهر یه جایی شک میکنه آیا من وضو گرفتم یا نه، استصحاب حدث میکنه، میگه من که زمانی خواب بودم طهارت نداشتم، شک میکنم بعدن طهارت پیدا کردم یا نه، چون شک به فعلیت رسیده استصحابم جاری میشه. استصحاب که جاری شد، حالا اگر از این استصحاب چی کرد، فلو غفل عن ذلک، اگر از این استصحاب غافل شد، از این اصلا شک خودش و استصحابش قبل بعد از که شک به فعلیت رسید غافل شد، خوب دقت کنین، و صلا، رفت وایساد نماز ظهرش رو خون، وقت بطلت صلاته، اینجا میگه نمازش باطله چون شرط استصحاب محقق شده، درسته این دست صلات نبوده اما قبل از صلات این شک به فعلیت چی رسیده، به سبق الامر به طهاره، چون امر به طهارت مسابقه بر این صلات محقق شده و به فعلیت رسیده. چجوری به فعلیت؟ من یقین داشتم؟ نه، با استصحاب، چون شک که من به فعلیت رسیده، شک در طهارت، استصحاب حدث گفته هنوزم محدثی، موضوع امر به طهارت که محدث بودن رو ثابت کرده، پس حکم امر به طهارت هم میاد، وجوب طهارت هم میاد، گفته باید طهارت بگیرم، حالا من یادم رفته، یادت بره، یه حکمی رو فراموش کردم، یادم رفته، میدونستم بعد وضو بگیرم، یادم رفته، وضو نگرفته، خود نماز خوندم، نمازت باطله، بعد از اول عاده بکنی. ولا یجری فی حقه حکم شک فی صحت بعد الفراق عن العمل، اینجا قاعده فراق جاری نمیشه. قاعده فراق چیه؟ قاعده فراق میگه که اگر بعد از اینکه عمل عبادی تو تمام شد، بعدش هم مثلا در نماز، بعد از اینکه نمازت تمام شد، شک کردی در صحت این نمازت به هر دلیلی، آیا رو به قبله بوده نبوده، آیا رکعاتش رو درست خوندم نخوندم، لباس من نجس بوده نبوده، طاهر بوده نبوده، بدنم همینطور، طهارت معنویه و وضو و غسل داشتم یا نداشتم، گفتن بعد العمل اگر بود، قاعده میگه چی؟ هر شبت خدمت شما که اگه از عمل فارغ شدی، فشک و کل ایسه بشک، شکی تو بهش بها نده، بهش توجه چی؟ نکن، به حالت سابقت نگاه نکن، به شکتن توجه نکن اصلا، انگار که این شک نبود، بگو شاله که صحیحه. اینه دیگه قاعده فراق. اگر اینجا میخواست جاری بشه چی میگفت؟ بگو آقا ولکن بابا حوصله داری، چی میگه؟ الان من قبلا نمیدم چی بودم و استصحاب کردم اینا، نه الان من بعد از نماز متوجه شدم و شک کردم، الان بعد از نماز عرض شد خدمت شما که نگاه میکنم میگم این نمازم صحیح بوده نبوده، اینها قاعده فراق رو جاری کنم بگم چون بعد نماز بوده پس این باطله. چون میگه این قاعده فراق جاری نمیشه، چرا؟ چون قاعده فراق موضوعش اینه که شک بعد از تمام شدن عمل حاصل بشه، در حالی که اینجا موضوع قاعده فراق محقق نیست، چون شک بعد از تمام شدن عمل حاصل نشده، فرض اینه قبل از این که اصلا وارد عمل بشه این شک رو کرده، استصحاب رو کرده، بعدن غافل از این استصحاب شده وارد عمل شده، پس شکش قبل از صلات بوده نه بعد از صلات که قاعده فراق جاری بشه. لان مجراهو، چون مجرای قاعده فراق از شک کل حادث بعد الفراق است، اون شکی است که تا قبل از فراق اصلا وجود نداشته، تازه بعد از اینکه فارغ شده از این عمل و این نماز تازه این به وجود آمده. لال موجود من قبل، که ما نحنف این طوریه، نه اون شکی که از قبل از این که خلاصه از عمل فارغ بشود، بلکه مثل این مثال ما اصلا از قبل از اینکه وارد عمل بشود این برای او وجود داشت. نعم لو غفل عن حاله بعد الیقین بل عدس، ایشون میگه بله اگر یه جا ممکنه قاعده فراق جاری بشه، استدراک دیگه، تا حالا میگفت قاعده فراق جاری نمیشد، استصحاب جاری میشه، میگه بله اگر بعد از اینکه یقین به حدث پیدا کرد، یعنی صبح خب از خواب بیدار شد، اینجا یقین به حدث، بعد از او چیکار کرد؟ غافل شد از حال خودش که اصلا آیا من محدثم، نمیدونم طاهرم، چی هستم، اینا، هیچ التفات به حالت طهارت یا حدث خودش نداشت که شک در این بکنه، اصلا شک محقق چی نشد. ثم التفت و شک فی کنه محدثاً حال الصلات او متطهرن، یعنی اصلا یه یقینی داشت، کلا دیگه بعدش حواسش پرت شد، رفت نمازم خوند، بعد از نماز شک ملتفت شد که ای بابا ما این نمازمون رو با طهارت خوندیم یا صبح که وضو نداشتیم، آیا قبل از این نماز ما وضو گرفته بودیم، غسل کرده بودیم یا نکرده بودیم، بعد تازه ملتفت به این مسئله شد و شک کرد در این که آیا حال الصلات این محدث بوده است یا متطهر و پاک بوده. جرا فی حقه قاعده شک بعد الفراق، اینجا موضوع قاعده شک بعد الفراق محقق میشه و قاعده شک بعد الفراق جاری میشه، چون موضوعش چیه؟ شکی است که بعد از عمل حادث شود. بله اینجا چون کلا غافل شده تا قبل از عمل و تا انتهای عمل، این شکش به فعلیت نرسیده، کی به فعلیت رسید؟ بعد العمل، اینجا میگه قاعده فراق جاری میشود، استصحاب جاری چی؟ نمیشود. چون موضوع استصحاب چی بود؟ ایشون گفت شک فعلیه که شکش تقدیریه، بله اگه قبل از نماز توجه پیدا میکرد که آیا من طاهرم یا محدثم حتما شک میکرد، اما این شک اگریست، این شک مجرای استصحاب نیست. اینجا استصحاب جاری چی نمیشه؟ توی روایت فهمید عرض شد خدمت شما فشککت، فعل ماضی رو به جای مضارع آورد، یعنی میخواست بگه که این شکت باید به فعلیت رسیده باشه، اما تو این که شکت به فعلیت نرسیده، شکت که به فعلیت رسه بعد الفراق، لذا حضرت میگه فشککت لیسه بجد، به شکت توجه چی؟ نکن، لحدوث شک بعد العمل، چون شک بعد از عمل حادث شده و عدم وجودهی قبل از این عمل اساسا این شک وجود نداشته، حتی یوجب الامر به طهاره، تا اینکه به زمینه استصحاب، چون اگه قبلش بود بله استصحاب حدث میکردیم، استصحاب حدث که میشد اون وقت امر به طهارت واجب میشد، چون امر به طهارت موضوعش چی بود؟ محدث بودن بود، که اگه محدثید باید طهارت بگیری، واجب است طهارت بگیری، امر داریم امرت میکنیم که طهارت بگیری، موضوعش این بود، با اون استصحاب اون موقع ثابت میشد، اما اینجا که نبوده، شکی نبوده که بخواد استصحاب حدث رو ثابت بکند و در نتیجه امر به طهارت رو واجب بکنه. و نهی عن الدخول فیه بدونها، امر به طهارت و نهی از دخول در نماز بدون طهارت رو بخواد چیکار کنه؟ استصحاب ثابت بکند. یه همچی چیزی نبوده. نعم هذا الشك اللاحق يوجب الاعاده به حکم استصحاب عدم طهارت. این خط آخری است که میخوایم امروز با هم دیگه بخونیم. این نعم چیه؟ این نعم یک استدراکه، ولی در واقع جواب از یک سوال مقدره. اول من اون سوال رو عرض کنم و بعدم جوابش رو بگم خدمت. سوالی که اینجا به ذهن ممکنه بزنه که مرحوم مصنف با این نعم میخوان جوابش رو بدن چیه؟ ممکنه کسی بگه اگرچه شک در طهارت پیش از انجام نماز فعلی نبوده و استصحاب حدث هم لذا قبل از انجام نماز جاری نمیشه، شرطش فعلیت شک دیگه، شک فعلی نبوده استصحاب هم جاری نمیشه که مقتضی بطلان این نماز باشه، ولی شک در طهارت بعد از انجام نماز که به فعلیت رسیده که نرسیده، الان که نماز تموم شد تازه منتفی شدم شک کردم، خب شک لاحق یقین سابق، شکش هم فعلی هم هست، خب استصحاب قبل از نماز نمیتونستیم بکنیم، بعد از نماز که میتونیم استصحاب بکنیم، و اون وقت استصحاب میشود که از همون موقعی که یقین به حدث داشتم تا همین الانی که شک کردم من محدث بودم، همه اینا رو استصحاب میکشه میاره این حکم سابق رو، تا همین الان همه این فضا رو پر میکنه، یعنی در زمان نمازم هم ثابت میشه که چی بودم؟ به واسطه استصحاب من محدث بودم. پس اینجا جای اجرای قاعده فراق نیست، استصحاب جاری میشه، درگیر میشه با قاعده چی؟ فراق. چرا شما میگید اینجا قاعده فراق جاری میشه استصحاب جاری نمیشه؟ بله شک فعلی نشد، منتها قبل از نماز فعلی نشد، بعد نماز که فعلی شد، خب همینجا شک فعلی لاحق داریم، یقین سابق هم داریم، استصحاب بکنیم. چرا میگید اینجا استصحاب جاری نمیشه؟ مرحوم مصنف با این نعم میخواد به همین جواب بده. چی میفرماید؟ میفرماید ببینید آقا جان، ما اینجا قبول داریم حرف شما کاملا درست، نعم بله این استصحاب جاری میشه منتها بعد العمل، منتها این استصحاب معارض میشه با قاعده فراق. استصحاب جاری میشه، میگه شک لاحق یقین سابق، استصحاب حدث بکنیم. قاعده فراق میگه شک در محدثیت و در نشه صحت نمازت داری بعد العمل، بعد عمل هم شکت به فعلیت رسیده، من میگم هر جا بعد عمل شک کردی باید چیکار کنی؟ به شک توجه نکنی، بگی ایشالله که عمل چیه؟ صحیحه، این مبتل عمل نیست، یه همچی شک. درست شد؟ این دوتا با هم تعارض میکنن، استصحاب میگه عملت باطله، قاعده فراق میگه عملت چیه؟ صحیحه. ما اینجا امرمون دائره بین این که استصحاب رو بر قاعده فراق مقدم بکنیم، به واسطه استصحاب قاعده فراق رو تخصیص بزنیم، یا قاعده فراق رو بر استصحاب مقدم بکنیم، به واسطه قاعده فراق استصحاب رو تخصیص بزنیم. چه کار کنیم اینجا؟ ایشون میفرماید که آقا در اینجا قاعده فراق جاری میشه و حاکم بر استصحاب است، یعنی استصحاب رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. چرا؟ خوب دقت بکنید که اینو بفهمید. تو مواردی که عموم خصمن وش دارن قاعدتا اینه که تعارض که میشه باید تساقط کنن دیگه، هیچ کدوم بر اون یکی مقدم نباشن، اما اگر مورد از مواردی باشد که اگه قرار باشه به واسطه یک طرف مقابل تخصیص داده بشه، اون طرف مقابل بلا مورد بشه یا موردش خیلی کم بشه و صدورش به اصطلاح لغو بشه، طبیعتاً تخصیص عکسش روشن خواهد داشت. تو همین مثال توضیح بدم، اگر که به واسطه ادله استصحاب ما بیایم ادله قاعده فراق رو تخصیص بزنیم، هیچ موردی نمونه که قاعده فراق اجرا بشه. خب تو همه موارد قاعده فراق یه یقین سابقی هست، یه شک لاحقی هم هست، درسته؟ یقین سابقی بالاخره من یقین دارم یه زمانی محدث بودم، یقین دارم یه زمانی من رو به قبله نبودم. همه این شکایی که درش در قید فراق بعد از نماز پیش میاد، بعد از فراغت از نماز پیش میاد، یه حالت سابقه ای دارن. قرار باشه اون استصحاب صورت بگیره، قاعده فراق هیچ جانی نمیشه اصلا. پس اصلا واسه چه از اومده قاعده فراق رو جعل کرده؟ اگه استصحاب قرار بود مقدم بشه، از قاعده فراق میشه لغو. برای اینکه قاعده فراق از لغویت در بیاد، چون حکیم حرف لغو نمیزنه، پس معلوم میشه قاعده فراق بر استصحاب مقدم. اگر با قاعده فراق استصحاب رو تخصیص بزنیم، آیا لازم میاد که استصحاب لغو بشه جعلش؟ هیچ مورد دیگه نشده باشه؟ نه، تو مواردی که شک شما بعد العمل نیست استصحاب جاری میشه و لغویت استصحاب پیش مواردش هم بسیار زیاده، قبل العمل، حین العمل، تمام اینا استصحاب جاری میشه، هیچ مشکل نداره. ولذا اگر بخوایم با استصحاب قاعده فراغ رو تخصیص بزنیم، هیچ موردی باقی نمونه که ما بتونیم قاعده فراغ درش اجرا بکنیم، قاعده فراغ میشه لغو. اما اگه برعکسش باشه، نه، مواردی که تحت با قاعده استصحاب باقی میمونه بسیار زیاده و لغویت استصحاب پیش نمیاد، لذا این خودش مرجع میشود که قاعده فراغ با قول ایشون حاکم بر قاعده استصحاب باشه. با این توضیحی که دادیم، این حکومتی که ایشون میگه، منظورشون اون حکومت اصطلاحی که بحثش رو کردیم نیست که بخواد موضوع اونو تفسیر کنه، نه، حکومتگاهی در زبان فقها، در لسان فقها به معنای تخصیص به کار برده میشه، یا مطلق تقدم و مقدم شدن. به وقتی میگن این حاکمه بر این، برای مقدم میشه، خیلی مقابل معنای این حکومت اصطلاحی در مقابل تخصیص و نمیدونم ورود و تخصص و ارشاد خدمت شما اینها نیستش. زافر نعم ها از شک لاحق، میگه بله، همین شک لاحقی که بعد از نماز حاصل شده یوجب الاعاده به حکم استصحاب عدم طهارت. یه همینجا میشه استصحاب عدم طهارت کرد، بگیم قبلا که حدث داشتیم طاهر نبودیم، استصحاب عدم طهارت میکنیم تا همین الان بعد از نماز، یعنی اون موقعی هم که نماز خوندم طاهر نبودم، پس بعد اعاده بکنم. آیا این حکمو میکنه یا نه؟ منتها لولا حکومت و قاعدت شک بعد الفراق علی، اگر نبود حکومت قاعده شک بعد از فراق بر این استصحاب، مقدم شدن قاعده شک بعد الفراق بر این استصحاب. چراش هم که گفتیم چرا، وقتی اینکه اگه می‌خواد این مقدم بشه، قاعده فراق دیگه هیچ جا موضوع نداره، چون همه جا هر جا شما قاعده فراق رو ببینید یه استصحابی اونجا ضدش هست. به قرار بشه که استصحاب مقدم بشه، بعد همه جا باید مقدم بشه، قاعده فراق میشه بلا مورد و لغو میشه صدورش. ففهم. خب حالا این ففهم چیه؟ این ففهم هم به نظر میاد اشاره به اشکال در این استدلال مرحوم مصنف باشه. حاصل اشکال اینه که مرحوم مصنف فرمودن کسی ممکنه بیاد بگه که آقا استصحاب در اینجا جاری می شود، چون شکش درسته بعد العمله، اما بالاخره شک به فعلیت رسید دیگه، اما بعد العمل استصحابو میکنه، اون وقت این با قاعده فراق درگیر میشه و قاعده فراق بر قاعده استصحاب مقدم میشه. چون اینجوری گفتی که چرا درگیر میشه، تعارضشون در کجا؟ چون قاعده فراق میگه اعاده لازم نیست، نمازت صحیحه، اما استصحاب میگه نمازت باطله، پس اعاده چی هستش؟ واجبه. ایشون با این ففهم میخواد اشاره بکنه بگه اساسا اینا با هم دیگه هیچ تعارضی هم چی ندارن. چرا تعارض ندارن؟ چون میخواد بفرماد که قاعده استصحاب به هیچ وجه دلالت بر وجوب اعاده نمیکنه، نهایتا بطلان نماز ثابت میکنه، اما وجوب اعاده نماز رو به هیچ وجه قاعده استصحاب ارشاد خدمت شما که ثابت نمیکنه. چرا؟ یک مطلبی مشهور بین آقایون اصولیون و حتما هم تا حالا خیلی به گوشتون خورده، با اونی که میگن آقا استصحاب اصل مثبت نیست. یعنی چی؟ یعنی استصحاب فقط یا حکم شرعی رو ثابت میکنه یا موضوع حکم شرعی رو، موضوع حکم شرعی رو، یا حکم حرمتی که برای خمر ثابت بود و اگه در آینده شک ما خمره هنوزم حرامه یا حرام چی نیست، چون آب زیاد قاطیش کردیم مثلا دیگه مست کننده نیست، شک میکنیم آیا حرام یا نه، استصحاب حرمت خود حکم شرعی رو استصحاب، یا نه شک میکنیم آیا اصلا تو این لیوان قبلا خمر بوده، آیا هنوزم خمر است یا نه، این عوض کردن ریختن دور شستن آب پاک چش ریختن، استصحاب بقای خمر و موضوع حکم شرعی، اینا جاری میشه. اما استصحاب لوازم حکم شرعی، چه لوازم عقلی، چه لوازم عرفی و چه لوازم عادیش، اینا میش میگن اصل مثبت، میگن استصحاب اثبات نمیکند لوازم عقلیه و عادیه ارشاد خدمت شما که حکم شرعی، بله لوازم شرعیش رو ثابت میکنه اما لوازم عقلیش رو ثابت نمیکنه. حالا در مان اینا واسه چی گفتم؟ در مان حنفی این استصحابی که اینجا جاری میشود چی بود که میخواد با قاعده فراغ درگیر بشه؟ مرحوم مصنف اینجا ادعا کردن درگیر میشن و قاعده فراق حاکم بر اوز. اون استصحاب این بود، استصحاب عرش و خدمت شما عدم طهارت سابقه، استصحاب حدث سابق. خب این موضوع حکم شرعی است، این موضوع حکم شرعی بطلان نماز است. خیلی خب اشکال نداره، حکم شرعی هم ثابت میکنه لوازم شرعی ثبوت این موضوع چیست؟ ثبوت حکمشه. این بحثیه، شما استصحاب خمریت کنید حرمت خمر هم ثابت میشه، چون موضوع حکم شرعی است، لازمه شرعیش که حکم باشد طبیعتا ثابت میشه. لوازم شرعی رو میگن استصحاب ثابت میکنه، مشکل نداره. اما یک لازمه عقلی دارد این بطلان نماز، و اون لازمه عقلی وجوب اعاده نماز است. اینو دیگه ثابت نمیکنه، اینه که درگیر میشه با قاعده فراق. قاعده فراق میگه آقا لازم نیست اعاده بکنی، استصحاب میگفت باطله. اگر بگوید همطور که باطل لازم هم هست اعاده بکنی، اون وقت با این درگیر میشه، معارض میشه، شما باید بگید اون برای مقدمه. اما اگه نگه اینا با هم تعارضی ندارن، استصحاب میگه آقا اون باطله و اینا میگه که آقا لازم هم نیست اعادهش بکنی، باطل هست اما لازم نیست اعادهش بکنی. قاعده فراق میگه به شک توجه چی نکن، کاری به کارش نه. استصحاب نهایتا بگه باطله، باطل باشه. وجوب اعاده از کجا میخواد ثابت بکنه؟ این لازمه عقلیشه، لازمه عقلیشو استصحاب ثابت چی نمیکنه. حالا چرا ایشون میگه لازم عقلیه و چه لازم عقلیه چیه؟ به جهت این است که استصحاب حدث دلالت دارد بر اینکه شرط صحت نماز یعنی طهارت در این نماز نیست. باید سه تا حکم عقلی زمیمه به این مستصحب بشود تا نتیجه گرفته شود وجوب اعاده. اونا چیان؟ اولا باید بگیم المشروط و عدمان اند عدم شرطه. نماز صحیح وقتی شرط صحتش نیست یعنی طهارت نیست، پس نماز صحیح هم نیست، تبدیل میشه به باطل. خود همین حکم بطلان هم لازمه عقلش. یک. دو، معتیون به که مغایر با مأمورون به باشه نمیتونه امر رو ساقط کنه. امر رو فقط اون معتیون به ثابت میکنه که مطابق مأمورون به باشه. به من گفته برو یه لیوان آب بیار، من برم یه لیوان مثلا روغن بیارم، امرش رو ساقط نمیکنه. باید یه لیوان آب بیارم، اونی که من انجام میدم در صورتی امر مولا رو ساقط میکند که همونی باشد که او امر کرده، اما مأمورون به من باشد. اینم نکته دوم. پس اولا اینی که انجام دادیم نماز صحیح نیست. چرا؟ چون المشروط و عدمون اند عدم شرطه. نماز صحیح مشروط است به طهارت، وقتی شرطش نباشد این مشروط یعنی نماز صحیح هم نیست، نماز باطل است. این اول. ثانیا نماز باطلی که مأمورون به نبوده، در حالی که مأمورون به رو چیز امر رو چی ساقط میکنه؟ اون نمازی که همونی باشد که امر شده، یعنی نماز صحیح. پس این نمیتونه امر مولا رو به صلات از من ساقط کنه. حالا که نتونه ساقط بکنه، مرحله سوم باز عقل میگه اطاعت امر مولا واجبه، شما هم که امرت ساقط نشود، چون اونی که انجام دادی غیر از اون نیست که مولا امر کرده بود، و اونی که غیر باشد این ساقط نمیکنه، و طبیعتاً پس باید اعاده بکنی، باید بری امر مولا ارشاد خدمت شما اطاعت بکنی، و اینا ملازم با این است که باید اعاده بکنی. ببینید چند مرحله باید عقل اینجا حکم بده تا اثبات کند لزوم اعاده نماز رو. اینا از استصحاب فهمیده نمیشه. استصحاب اصل مثبت نیست، اصلی نیست که لوازم عقلی خودش یا عادی خودش رو چیکار کنه ثابت کنه. اینجا مثال برای لازمه چیه؟ عقلی است. وقتی این نبود طبیعتا اصلا درگیر نمیشه که بخواد قاعده فراق برش مقدم بشه. میگیم نهایتا جاری میشود، قاعده فراق هم جاری میشه، هیچ تنافی هم با هم دیگه، تعارضی هم با هم دیگه چی ندارن. حالا این بیانی است که مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل این بیان رو ذکر فرمودن. والحمدلله.